بسم الله الرحمن الرحیم.
خب صحبت در استصحاب در امور تدریجیه بود، امور سیاله و غیر قاره. اشکال شد که این امور خب بقا که ندارن، تا شما شک در بقا کنی بعد هم استصحاب کنی، بلکه اینا لازال در حال حدوث بعد الحدوث هم حدوثون و حدوثون و حدوث تا آخر، بقایی در کار نیست، چون سیالند و غیر غارند و نارامند. بنابراین پس استصحاب در اینها جاری نمیشه. مثالشون مثل زمان، یوم و لیل، یا مانند حرکت، و یا امور سیاله و تدریجیه دیگری که زمان و حرکت نیستن لکن زمانی هستن، مانند تکلم، مانند سخندانی کردن. تکلم زمان نیست، تکلم حرکت نیست، الا که تکلم هم یک مقوله سیال غیرغاریه. شما یک کلمه هم که میخوایی بگی، اون کلمه مرکب از دو سه حرفه. حرف اول رو میگی، بعد میره نوبت حرف دوم میاد، حرف دوم فانی میشه، نوبت حرف سوم میاد. کلمه اول تمام میشه، کلمه دوم شروع میشه، کلمه دوم پایان پیدا میکنه و میره کلمه سوم شروع میشه. خب تکلم 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت. امرون سیالون غیر غار تدریجیون لیس له بقاء. بنابراین اگه شک کردیم که آیا این متکلم که تکلم می کرد ساعت قبل یا 10 دقیقه قبل، الانم اون تکلم باقیه یا باقی نیست، شک در بقا نمیتونیم بکنیم ما، چون بقا نداره تکلم. تکلم شبیه جوی آبه، تکه تکه میاد و میره. این اشکال بود. ایشون این اشکال رو به یکی دو وجه پاسخ میده. یکی فرمود که اگر امر سیال متدرج متسرم که تکه تکه میاد و میره، اگر در وسط و در اثنا عدم متخلل نشه، عدم متخلل نشه، در خلالش و در اثناش عدمی پیدا نشه، وقفه ایجاد نشه، باکه همینطور یه سره که میاد قطار گونه راش ادامه بده دیگه، بره دیگه تا جایی که باید بره. یا نه، تخلل العدم فی البین بما لم یخل بالاتصال عرفن و ان فصل حقیقتن. اینجا فرمود کانت باقیتن مطلقا او عرفن. اگر عدم متخلل نشه، خب این هم حدوث داره هم بقا داره، الا اینکه بقا و کل شیء به حسبه، و هر چیزی یه جست خاصی داره، یه قواره خاصی داره، هر موجودی یک هویت مخصوص به خودش داره، یه موجودی که هویتش به گونه یه که سروتهش یه جا با هم جمع میشه. یه موجودی که نه هویتش به گونه‌ایه که صدر و ذیلش و سر و تهش با هم جمع نمیشه، صدرش میاد میره بعد ذیلش میاد. هویتش اینجوریه دیگه، هویت و ساختار و بافتارش. بله اشکال دیگه، اشکالیشون نام کسی نبرده، حالا خیلی آشاد اونطور فکر کنن اشکال در مسئله است که باید حل بشه، بله نوعاً جاری میکنن. آیون عرض کنم که ساختار و بافتار وجودیش اینجوریه، این آبکیه دیگه، این سیاله، این مرگ و میر داره، حیات و مماتش با همن، حیات و مماتش و مبدأ و معادش با همن و طلوع و غروبش با همن. شبیه خورشید، حالا خورشید از جهت چی ظاهری دیگه، هم طلوع داره هم غروب، یه هویتی است که اینجوریه، طالعتون و غاربتون و آفلتون. حالا حرکت هم گناهی نداره که خب بافت و ساخت حرکت اینجوری که ای لازال، حالا خورشید به این کیفیت، حرکت لازال و همیشه یه همیشه، هم طالعتون هم غاربتون، هم موجودتون هم معدومتون، هم حادثتون هم چه، این وضعیتش اینجوریه دیگه، این لازال مرگ و حیات داره، وجود و عدم داره، به قول مولا صدرا وجودش با عدمش متشابکه، یعنی تو هم قاطیه دیگه، تو هم و قاطیه، هی وجود عدم، هی وجود عدم، هی وجود عدم، هی زایش و میرشه، در حال زاییدن و یا زاییده شدن و مردن، این رقمیست دیگه. بنابراین مادامی که عدم در بین متخلل نشه، این حقیقتن حتی به دقت العقلیه این بقا داره دیگه، این هنوز هست، این حرکت هنوز وجود داره، گرچه هنوز که هست، هست اینگونه، هستی ناآرام، هستی ناایستا، هستی رونده دونده، هستی در حال زایش و میرش دیگه، خب به این شکل دیگه. یا نه اگر چنانچه عدم متخلل بشه، به ما لم یخل بالاتصال عرفن، او تخلل خیلی یسیر و خفیف و کم، اینجا کانت باقیتن عرفن و این لم تکن باقیتن حقیقتن و عقلن. این پاسخی بود که دیروزشون داده بودن، بنابراین پس بقا داره و بقا و کل شیء به حسبه، هر هویتی برای خود بقا مخصوص خودش داره، مادامی که قطار گونه میره خب این باقیه دیگه، وقتی قطار گونه رفتن و سیلانش بیسته و پایان پیدا بکنه دیگه نه فانیه دیگه، دیگه بقا نداره. این یه جواب بود که داده بودیشون. جواب دیگری که ایشون میده امروز، میگه مع ان الانصرام و تدرج فی الوجود فی الحرکت فی العین انما هو فی الحرکت القطعیه لا فی الحرکت التوسطیه، در بحث حرکت در جای خودش، در بحث قوه و فعل، بحث حرکت جلد سوم اسفار بحث حرکت داره، تو منظومه هم خب بر قوه و فعل بحث حرکت داره، تو نهایه مرحوم علامه هم بدایه نهایه خب بحث حرکت رو اونجا مطرح کرد، به خصوص نهایه که خب مشروحا بحث کرده، تو بحث قوه و فعل بحث حرکت اونجا میاد. خب تو حرکت، حالا تعریف حرکت هرچه هست اونجا دیگه وقت میگیره، حرکت رو تعریفش که خب معمولا باید در ذهنتون باشه، خروج شیء من القوه الى الفعل، یه تعریفه که معمولا به حرکت این رقم تعریف کردن. حرکت اینه که شی، یعنی اون متحرک، از قوه خارج بشه، بیاد بیرون، خیز برداره، با خیز برداشتنش از اون قوه جستی بزنه، حتی نه تفره، برسه به فعلیت دیگه. اونی که نسیه بود با خیز برداشتن نقدش کنه دیگه، اون قوه نسیه است دیگه. اون که امکان و قوه بوده اون رو به فعلیت و نقد به چیز برسونه، این حرکت. یا به تعبیر بعضی کمال اول لما هو بالقوه من حیث هو بالقوه، او کمال اول رو حرکت میگن. جسمی که اینجا متوقف و نشسته رو ما خودمون، فقط ما خودمون نشستیم اینجا دیگه، اینجا که نشستیم الان خب یه ساعتی میشینیم، بعد پا میشیم به قصد مقصد دیگری راه میفتیم دیگه. اینجا که نشستیم نسبت به مکان دومی که بعد از پایان بحث میخواییم بریم، اینجا ما دو تا کمال داریم، کمال بالقوه. الان نقدن که نشستیم اینجا دیگه، کمال بالفعلمون حصول در این مکانه. نسبت به آینده که میخواییم بریم به هدف دیگر و مقصد دیگر، دو تا کمال داریم که هر دو کمالمون الان بالقوه دیگه، نه بالفعل. بالفعل اینه که الان ما وضعیت فعلی داریم دیگه. یکی اون سلوکه که پا میشیم و قدم به قدم خورده خورده راه میفتیم و خیز برمیداریم، یا چه این سلوکه، این پیمودن مسافت، پیمودن مسافت. کمال دو این کمال خودش دیگه، آدم بتونه این کارو بکنه. کمال دوم کونمون و حضورمون و وصولمون و بودنمون در مکان دومی که مقصدمونه، حالا یا منزل یا مسجد یا حرم یا هر کجا، او کمال دومه. الان که اینجا نشستیم ما نسبت به آینده، پس دو تا کمال داریم که هر دو چی؟ الان بالقوه دیگه، نه بالفعل دیگه. قوه این را داریم، لیاقت و استعداد این هست که هم پاشیم و خورده خورده راه بیفتیم، هم راه بیفتیم و خورده خورده برسیم به مقصد ثانی و اونجا مستقر بشیم. این بالقوه است دیگه. خب وقتی که پا شدیم قدم به قدم، حالا یا 500 قدم میریم، یک کیلومتر، دو کیلومتر، یا بیشتر یا کمتر، این رفتنمون طی طریق، این پیمودن، این کمال چی؟ کمال اول دیگه. و بودنمون در اون مقصد ثانی کمال چی؟ کمال دومه. حرکت چی؟ کمالون اول لما هو بالقوه من حیث هو بالقوه. کمال اول لما ای للجسم، که ما باشیم، که این ما که جسمیم بالقوه ایم. خب کمال اولمون که اون سلوکمون، خیز برداشتن و راپیمودنمون، این کمال اول حرکته. لما برای مایی که هنوز که داریم میریم بالقوه ایم. نسبت به چی؟ نسبت به کمال دوم که سرمنزل مقصود باشه. هنوز داریم میریم، میگه هنوز داره میره، هنوز داره رسیده، یعنی میگه نه رسیده، هنوز داره میره به تهران. مثلا این کمال اول که سلوکه، اسمش حرکته، یا خروج از قوه به فعل، یا کمال اول لما هو بالقوه من حیث هو بالقوه، او کمال اول حرکته. که کمال اول در واقع چی میشه؟ وسیله میشه که حرکته. کمال دوم چی میشه؟ هدف. چون این حرکت و این خیز برداشتن هدف نیست خودش، این پرکشیدن به سوی هدفه. این پرواز کردن و جست زدن و خیز برداشتن و غلطیدن به سوی هدفه. ولذا این کمال اول که حرکت باشه همیشه این طریق اینه، وسیله است، هدف چیز آخر است دیگه، هدف اون مقصد. حالا حرکت تعریفش اینه اجمالا، بعد میگن به این که الحرکتو متعلقت الوجود، این مقدار در فهمیدن این قسمت دخالت داره. الحرکتو متعلقت الوجود به امور سته، حرکت وجودش هویتش یه هویت خاصیه که به شش چیز بستگی داره. حرکت یه وجود وابسته، وابسته به یکی نه، به دوتا نه، به چارتا هم نه، به پنجتا هم نه، وابسته به شش چیزه که اگه اون ششتا باشن حرکت میتونه پیدا بشه، نباشن نمیتونه پیدا بشه. یکی از اون ششتا خیلی ساده است، یکی از اون ششتا رو میگن مبدأ حرکت، که مبدأ حرکت اون آغاز و نقطه‌ای که حرکت از اون نقطه شروع میشه دیگه. به تعبیر آیون در جای خود، ما منه الحرکه، ما من یعنی اون نقطه‌ای که منه، من به نشویه ابتدایه، از اونجا حرکت شروع می شود. ما من الحرکه همون مبدا حرکت، این یک. دو، منتهای حرکت نقطه پایان و ختم حرکت، که این رو میگن ما الیه الحرکه، ما منه مبدا، ما الیه چی؟ مبتدا، منتها، اونی که حرکت به سوی او و به جانب او است. این دو. سوم، ما فیه الحرکه، که ما فیه الحرکه اونی که در او حرکت در واقع پیاده می شود، که این رو معمولا میگن مسافت. مسافت، شما الان یه مسافتی را در حرکت روزانه خود تو خیابون، تو بیابون، تو کوچه، از منزل به مسجد، مسافتی رو شما طی میکنید دیگه. ما فیه الحرکه، که ما فیه رو میگن مسافت، یا به تعبیر ساده بنده اون بستر حرکت، اون بستر، اون تشکی که حرکت باید رو اون تشک بغلت، اون ریل حرکت در واقع، اون ریل حرکت. حالا یه چیز عجیبه که گاهی حرکت خودش هم حرکت هم ریله، خودش کنه دیگه، هم ریل هم حرکت، حرکت جوهری. حالا اون بستر حرکت، اون حریم و حوزه‌ای که حرکت در اون حریم، در اون حوزه، در اون بستر پیاده میشه و جریان داره، شبیه رود، آب رودخونه که در مسیر و بستر رود خوب حرکت داره دیگه و راه میره، او رو میگن ما فیه الحرکه، یا میگن مسافت و مقوله‌ای که در او حرکت پیاده میشه. مثلا کم یا کیف یا وز یا عین یا متا یا جوهر، اینا رو ما فیه الحرکت میگن. حرکت در چه چی؟ میگیم در کمیت و مقدارش، حقیقت میکشه میره بالا. حرکت در چه چی؟ در کیفیت و چگونگی، در گرما و حرارت، در سرما و برودت، میره بالا یا میاد پایین، یا حرکت در وضع یا حرکت در چه. اینم سه چیز. چهارم، ما لهل حرکه، نه ما فیه الحرکه، ما لهل حرکه، اونی که برای او حرکته، اونی که این لام لام اختصاص تملیکه، اونی که مالک حرکته، اونی که در واقع صاحب حرکته، اونی که دارای حرکته، اونی که حرکت پذیر، اون قابل، اون قابل حرکت رو میگن ما له الحرکه، که هم ما له الحرکه بهش میگن، هم موضوع بهش میگن، موضوع حرکت، که حرکت به او قائمه، اون حرکت پذیر، اون حرکت پذیر. بله، نه 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 نه، متحرک، نه محرک، نه ما له الحرکه، اون ما به الحرکه است. متحرک حرکت پذیره، اونی که حرکت میپذیره. اون موضوع میگیم این فلانی یا این جسم داره حرکت میکنه دیگه، حرکت پذیره، این ماله حرکت. پنجم، ما که موضوع حرکتی که متحرک بود کنم گفتیم، پنجم ما بهل حرکت که بابای سببیه است، یعنی اون حرکت ساز، حرکت ده، حرکت بخش، نه حرکت پذیر که الان گفتیم حرکت گیر و حرکت پذیر و متحرک و موضوع. ما بهل حرکت اونی که به سبب او حرکت پیدا میشه، اون محرک، حرکت بخش، فاعل حرکت، سازنده حرکت، معطی حرکت، حرکت بخش و حرکت ده، نه حرکت گیر و حرکت پذیر. اینم پنج تا. ششم، اون المقدار الذی یتقدر به الحرکه، اون مقدار و اندازه ای که با اون مقدار و اندازه حرکت متقدر میشه، این اندازه و قدر و قواره پیدا میکنه، که او که زمانه، که زمانم المقدار الذی یتقدر به الحرکه، چون زمان به حرکت قدر و اندازه میده. حرکت یک روزه، حرکت یک ساعته، یه دقیقه حرکت کردن، ده دقیقه حرکت کردن، این قواره بندی های حرکت رو زمان میگن، که زمان در واقع چوبگز حرکته یا پارامتر حرکته، که حرکت رو در واقع قواره بندی و اندازه گیری میکنه. این هم زمان ششتا. حالا ما ایشون با این حالا نه زمان نه زمان با حرکت یکیه. فرق بین زمان و حرکت مانند فرق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمیه. جسم طبیعی مطلق الجسمیه هست، المبهم فی طول و عرض و العم فی الامتداد مبهم. وقتی که جسم تعلیمی ریاضی روش میاد و طول و عرض و عمق همون حجم، اون جسم طبیعی چی میشه؟ او تحدد و تعین و تقدر پیدا میکنه. میگیم این جسم 1 متر در 2 متر، 3 متر در 4 متر، چند در چند. این چند در چند این همون جسم تعلیمیه که جسم ریاضی باشه. در هندسه مطرحه که این جسم تعلیمی یک در واقع روکشیه، یه لعابیه در واقع رو جسم طبیعی، که اون متن و مخ جسم، جوهر جسم، که این لعابه و روکش جسمی که جسم تعلیمی باشه، اون جسم طبیعی، اون مخ جسم را متقدر میکنه، قواره بندی، که این چند در چند. زمانم عیناً با حرکت همین جوریه. حرکت او سیلانه، او سیلان، الا که سیلان اگر مبهم و مطلق و لا متعین در نظر بگیری اسمش حرکته. اگر به او تقدر بدی که این سیلان چه مقدار، 1 روز، 1 ساعت، چقدر راه رفتی، این اسمش زمان میشه دیگه. لذا زمان رو عرض کردم که چوبگز حرکت، و زمان جدا از حرکت نمیتونه مطرح بشه، مثل جسم تعلیمی جدا از جسم طبیعی. حالا ما از این مباحث رد بشیم، کار بینا نداریم. اگه توضیح هست کردم که این مورد جا بیفته، ایشون حرکت رو با این مقدمه کوتاه، یکی تعریف حرکت بود، یکی هم امور ششگانه ای که حرکت هویتش به این امور بستگی داره، ما منه، ما الیه، ما له، ما فیه، ما به، 5 تا. اون زمان که مقدار 6 تا دیگه. حالا حرکت رو ایشون میگه 2 قسم، آیون گفتن 2 قسم، ایشون آورده اینجا، حرکت قطعیه و حرکت توسطیه. ببینید
شما حالا فرض کن حرکت عینی رو، چون یه قدری ساده هست و آسون فهم، حرکت عینی حرکت مکانی دیگه، اتومبیلت داره تو جاده حرکت میکنه، یا شمایی بندم در خیابون وسط حیات فیضیه یا کوچه یا چه داریم حرکت میکنیم. خب اینجا این حرکت همون سیلان دیگه، همون خیزش و سیلان و تی و پیمودن و کیل کردن، در واقع کیل کردن این مسافه داره کیلش میکنه دیگه. چون شما الان با یک پیمانه ای، با یک ظرفی برن یا شالی یا گندم یا جو رو کیل میکنی که با این کیل خلاص میشه. شما یه 500 متر یا یک کیلومتر راه را با رفتنتون کیل و پیمانه میکنی دیگه، پیمانه پیمانه قدم به قدم کیل خودش دیگه، تا خورده خورده میری خونه خلاص میشه دیگه. این الان یک حرکتی داری شما، مبدعی داره، فرض کن مبدعش اینجاست، منتهایی داره، منتها کجا؟ خونه. منتها خونه، از اینجا پا میشه میری خونه، یا میری مسجد یا میری حرم، هر کجا که منتها باشه. یه مسافتی داره این حرکت که این مسافت همون حریم، همون بستریه که شما رو اون بستر داری میغلطی و میری دیگه، اون مسافت میشه در واقع بستر حرکت. اینجا در تقسیم حرکت ما با همین ستا کار داریم، ما اون ستا دیگه که کار نداریم، اون زمان و اون ماله و اون مابه و اینا رو کار نداریم. اجازه بدید. فاعل حرکت دیگه، حرکت ساز، حرکت ده دیگه. خواه همون سبب محرکه دیگه، محرک ما به میشه دیگه، این قاطی میشه، بعد این مطلب سنگین آیون حواسشون پرد میشه. پس ما منه، ما الیه، ما فی، ما در تقسیم با این ستا کار داریم. مبدا حرکت ما منه، منتهای حرکت ما الیه، ما فی حرکت مسافته. حالا اگر شما حرکت رو که در این بستر و مسافت شروع میکنی، این مسافت چی داره؟ این مسافت یه چیز ممتد دیگه، دیگه چیز ممتد دیگه. قطعا این مسافت که ممتده حدودی داره دیگه، حدود نقطه به نقطه و مرز به مرز، بند به بند، حدودی داره دیگه. اگر حرکت رو در نظر بگیری و ملاحظه کنی، با مبدأ یک، با منتها چی؟ دو، با مسافت چی؟ سه، و گونه که این حرکت رو بخوابانی تطبیق بدی رو مسافت، کنه مثل خوابوندن یک موجود روی تشک بلند، چگونه میخوابه دراز میکشه، این حرکت رو شما درازش کنی و اینو بخوابونی روی تشک بلند این مسافت. چون مسافت حدود داره نداره؟ حدود داره دیگه. ای تکه تکه با ذهنت میتونیم برای این مسافت هزاران میلیون ها در واقع جزء و حد درست کنید دیگه. خب به اعتبار اینکه مسافت حدود داره، حرکت دراز کش شده رو مسافت هم چی؟ حدود پیدا میکنه دیگه. لذا وقتی حدود پیدا کرد، قطعا رو توشکش خاموندی دیگه. این توشک روان فرض کن، ها توشک روان، چون خیابون روان نیست دیگه، حرکت روانی رو توشک ایستا. خب این توشک روان و میغلط رو ریل مسافت و بستر خودش، قطعا هر آنی در یک حدیه که آن قبل در این حد چی؟ نبوده، قبل از این بوده، نه اینجا. آن بعدم چی؟ در این حد دیگه نیست، در حد دیگریه. در هر آنی در حدی از مسافت که لم یکن یا لم تکن این حرکت و آن متحرک در آن قبل در این حد، و در آن بعدم لا یکن در این حد، بلکه همیشه حدی را یترک رها میکنه، حد دیگر را چی؟ یستقبل. حدی را یستدبر از او پشت میکنه و ولش میکنه، حد دیگر را که هنوز به او نرسیده چی؟ استقبال میکنه و رو به سوی او میره. فتکون این حرکت فی کل آنن چی؟ فی حد و فی مکان و فی نقطه که لا تکون در آن قبل در این حد و نقطه و لا تکون در آن بعد در این حد و نقطه. آن قبل نقطه حد قبلی بوده، آن بعد هم حد بعدی دیگه، نه حد اینجا. و این حرکت رو که شما ملاحظه کردید با مبدا، با منتها، با مسافت، این حرکت رو منهای از مسافت در نظر نگرفتی، از کدوم خوابوندی این حرکت یه قواره بلند روان، این خوابوندی و درازش کردی روی مسافت ممتد و طولانی، بندر حدود حدود پیدا میکنه اجزا، قطعا چی میشه؟ میشه متسرم، میشه منقضی، میشه متجدد، میشه متدرج، هی خورده خورده تکه 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 و میکوبه اون مسافت میره دیگه. توجه کردین؟ این میشه حرکت قطعیه دیگه، این اسمش حرکت قطعیه است. حالا حرکت با این دیدی که الان در نظر گرفتیم، با این ملاحظه که کردیم چی میشه؟ میشه امر سیال، سیار و غلطان و گردان، رونده دونده و متسرم، سرمه سرمه، چون خوابوند رو مسافت، مسافت خودش تکه تکه و سرمه سرمه است، اما تکه تکه ایستا، این حرکت تکه تکه غیر ایستا و روانه، هر تکه روی هر تکه این حرکت میشه متسرم، میشه متدرج، صاحب اجزا، صاحب قطع، اینجور میشه دیگه. قطعا دیگه بقا چی؟ بقا نداره. اما اگه نه، حرکت را نخوابونی رو مسافت، درازش نکنی رو بستر مسافت، بلکه حرکت رو در نظر بگیری به این مقدار که بگی چی؟ کون و شیعه بین المبدأ والمنتها، کون و شیعه بین المبدأ والمنتها، مع قطع نظر عن انطباقه و عن تطبیقه علی المسافه و حدود المسافه. از اون صرف نظر کنیم، فقط در نظر بگیری. حالا اون میرسیم، حالا بعد میرسیم، در اون چون بحث طولانی داره. بعد میگه به این که در نظر بگیری کون و شیعه بین المبدأ والمنتها، بدون اینکه این کون بین مبدأ و منتها را بیاری یا بزنی زمین و بخوابی روی مسافت، نه، همین کون در هوا همینجوری منهای مسافت در نظر بگیری. و این کون بین مبدأ و منتها چون تطبیقش بر مسافت نکردی، یک امر چی میشه؟ امر بسیط نمرکب دیگه، اجزا و تکک و حدود و فلان و بهمان پیدا نمیکنه. امر بسیط و امریست مستمر، از قم که میری تا تهران، این کون بین قم و تهران، بین مبدأ و منتها، این کون از قم شروع میشه تا تهران ختم میشه، از قم تا تهران کونون بین المبدأ والمنتها، تغییر هم نمیکنه، فنا هم نداره، زوال هم نداره، مرگ و نابودی هم نداره، تسرم نداره، تجزو نداره، تدرج نداره. امر بسیط، امر مستمر، امر باقی، تا وقتی که شما بین قم و تهرانی، این حالت کون بین مبدأ و منتها حالتون باقیه، این بقا داره دیگه. این حرکت توسطیه میشه، که توسطیه و قطعیه دو تا اعتبارن، دو تا لحاظن، دو تا دیدگاهن رو حرکت. با اون لحاظ که اونو بخوابانی، با حرکت کشتی گرفتی، زدی به زمین، او رو خوابوندی، درازش کردی رو بستر خودش را هرچه، یا بسترش کم یا کیف یا عین یا متا یا هرچه یا جوهره. اونجا چون بستر ممتد و حدود داره، مسافت دیگه، حرکت هم قطعا به اعتبار حدود و حدود پیدا میکنه و اجزا پیدا میکنه، میشه قطعیه. باید اون سیال و چه، اما اگه نه اینا نزنی به زمین و نخوابانی رو بستر خودش، اون تطبیق و انطباق بر مسافت لحاظ نکنی، در نظر نگیری، فقط کون بین مبدا و منتها حرکت توسطی است، این بسیط بقا هم داره. پس میشه شما امر سیال غیر غار متدرج رو به اعتبار حرکت توسطیه این شک در بقاش بکنی، شک داری که آیا این کون بین قم و تهران که از ساعت 8 صبح شروع شد، آیا الان که فرض کن 9 و نیم صبح نزدیک 9 و نیمه، این کون هنوز ادامه داره، یا این کون و حرکت بین قم و تهران یا به جهت عروض مانع متوقف شده یا به جهات دیگر، شک در بقا متصوره، میشه استصحاب کرد. بله، دوتا اعتبارن در واقع، اعتباران که موجودان فی الخارج و منطبقان بر حرکت دیگه، در واقع اینجور میشه. بعد مرحوم آقای مشکینی یک اشکال در حاشیه کرده بر مرحوم آخون، من فکر کردم نه و نیمه، گفتم نه و نیمه که نزدیک ربع به دهه، که من چشمم ضعیف بود متوجه نشدم، حالا از این که فکر کردم نه و نیمه که مثال به نه و نیم زدم. حالا در هر حال این بیان ایشونه، اشکالی کرده که نه، این حرکتی که قطعیه که آیا آخون میگه این نیست، و اون امر ممتد مستمر تو خیال، چون میگن یه وقتی حرکت که میکنی گام به گام، این گام ها در خارج که یکی پس از دیگه نابود میشه، لکن ذهنتون میتونه عکس بگیره، گام اول بگیره با گام دوم کوک بزنه بچسبونه، با گام سوم با گام چهارم، صد گام این صد گام به هم کوک میزنه و میچسبونه، میشه یک گام صد متری مستمر واحد. این البته امر خیالی که الان ایشون تو حاشیه آورده، امر خیالی و این حرکت قطعیه این نیست. البته در دیگه حالا آیه اینه، چون طول میکشه من یک مقدار توضیح دادم و اینها، حالا عرض کنم که ما ان الانصرام و تدرج فی الوجود فی الحرکت فی العین، حرکت در غیر عین، حرکت در کم و کیف و وضع و متا، یا حرکت در جوهر که مولا صدرا میگه، انما هو این انصرام و تدرج که میگه بقا نیست، این در حرکت قطعیه است. قطعیه چیه؟ کون و شیعه فی کل آنن فی حدن که لم یکن شی در آن قبل در این حد، ولا یکن شی در آن بعد در این حد. الان در این حد، ولی قبلا در حد قبلی بوده، بعدا در حد دیگریه. او مکانن یا فی کل آنن در حدیه، یا فی کل آنن در مکانیه. این مکان ما رو حرکت عینیه که ما راه میریم، در هر آنی توی مکانی هستیم غیر از مکان قبلی مکان بعدی. حدن در حرکت کمی، حرکت کیفی، اونجا مکان که مطرح نیست که قد میکشه، خب در هر آنی در یک حدی از اندازه است. الان در اندازه 5 سانتی این گیاه، آن قلب در اندازه 4 سانتی بوده، آن بعد در اندازه 5 سانتی یا 6 سانتیه، در هر آنی در یه حد. این گرمای آب یا آتش الان در حد 10 حرارت، آن قلب در حد 9 بوده، آن بعد در حد 11 است، هی خورده 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 میره بالا. من حد یترکه و من حد یأخذه، من حد یستدبر من حدن یستقبل. و این میشه حرکت قطعیه. اینجا تسرم و چه و چه، بله نفهمیدم. ها، غیر این، غیر این مثل کم، مثل کیف، مثل وزن، مثل متا، حرکات مختلف. یا لد توسطیه، توسطیه چیه؟ در توسطیه اونجا چون تطبیق بر مسافت در نظر نمیگیریم، فقط کون بین مبدا و منتها ملحوظه، اونجا تسرم انسلام وجود نداره. و هی توسطیه چیه؟ کون و شی بین المبدا و المنتها. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی قدس سره، میگه اون من توی نوشته هام نوشتم، میفرمود که اون موقعی که ما شو میخوندیم اون حالت هنوزی، اون حالت هنوزی، این تعبیر ایشون هنوزیت و هنوزی، هنوز داره میره، این حالت هنوزی که هنوز داره میره با قطع نظر از تطبیق بر مسافت، این رو میگن حرکت توسطیه. هنوز داره میره یا هنوز داره میاد. مثلا فانه حرکت به این معنا یکون غارن مستمرن بسیتن باقیان، اونا من اضافه کردم. فنقده به ذالک، با این بیانی که ما کردیم، انقده که لا مجال للاشکال اصولیین در استصحاب مثل لیل و نهار در ماه رمضان، سحر استصحاب شب میکنی که بتونی یه خورده بخوری، یا روز موقع غروب استصحاب یوم و روز که نه نخوری، امساک کنی، افطار نکنی. اشکالی شد که اینا نمیشه استصحاب که چون بقا نداره، گفتیم نه بقا داره دیگه، اون حرفا که گفتیم. و ترتیب ما لهما، اونی که برای لیل و نهار از آثار، اگه لیل استصحاب شد آثارش جواز اکل، چون شب هنوز صبح نشده میشه تو رمضان سحر بخوری. آثار نهار این که هنوز روزه، پس نمیشه افطار کنی، نمیشه اکل و شرب بکنی.
حرکت لیل نهار توسطیه شد یا نه؟
لیل و نهار حالا یا نه، لیل و نهار زمانه دیگه، حالا زمان همون مقدار حرکت دیگه، حالا این دو جور میشه فرض کرد، هر چی در حرکت گفتیم اینجا هم میگیم. و کذا، باز اگر شک در امر تدریجی کردیم، این مثال زمان بود لیل و نهار، مثال زمانی نه زمان، امر تدریجی سیال مثل حرکت، مثل تکلم و امثال اینا، اگه شک در اینا کردیم، باز اینجا هم نگفتیم به این که امر سیال متدرج مادامی که لم یتخلل فی البین العدم کان باقی هم، او تخلل به ما لم یخل بال اتصال عرفن، باز باقیه. یا این بیانی که اینجا کردیم. و در امر تدریجی شک دو جوره، گاهی شک شک در مقتضیه، گاهی شک شک در رافعه. شک در مقتضیش هم دو جوره، حالا ایشون اینا رو تو هم کرده. شما اگر آمد و فرض کن که حرکت میکرد شخصی از قم به تهران، این حرکت امر تدریجی دیگه، یا تکلم میکرد بالای منبر یا پایین منبر صحبت میکرد، امر تدریجیه. شما شک در این که میکنید دو جوره یا سه جوره، گاهی شک میکنی، شک در رافع، مقتضی یقینا داره که یه ساعت حرف بزنه، مایه داره، بنزین داره، الا اینکه شک در اینه که درد دلی، درد سری یا مانعی یا ترسی، وحشتی، چیزی آمده که این تکلمش قطع بشه یا نه، این شک در رافع استاب میکنه. یا شک در مقتضی، شک در مقتضی که این رافع، ایشون اینجا مثال نزده، ایشون نگو من دارم میگم، مقتضی دو جوره، شک در مقتضی لا من جهت الکمیه، شک در مقتضی من جهت الکمیه، شک در مقتضی لا من جهت الکمیه، از قم داره به تهران میره، مقتضی برای رفتن از قم به تهران هست، شک من در این که حرکت آیا بقا داره یا نه. چرا؟ چون شک من در اینه که آیا این به مقصد رسیده، با ماشین که میرفت سرعتش زیاد کرد و الان رسید به تهران که حرکت تمام شده باشه، یعنی سرعت کم کرد الان هنوز اون حالت هنوزی، هنوز داره میره. شک در مقتضی به این کیفیته، اینجا هم باز استصحاب جاری میشه، اشکال نداره. شک در مقتضی از جهت دیگه، این که شک در کمیت، مثل این که در این منبع چشمه آب میجوشه میاد بالا، شک داریم که آیا اون نبع و جوشش الان ادامه داره یا نه. چرا؟ چون شک داریم که آیا اون مقدار آبی که در عروق مائیه در دل زمین، عروقی از رگهایی است که از اونجا آب میاد بیرون دیگه، آیا اون مقدار آبی که در عروق بوده مقداری بوده که یکی دو روز بتونه بیاد یا نه مقدارش کم بوده سر یه روز دو روز خلاص شده که شک در مقتضی شک در رافعه، یا نه زنی حائض شک داریم به اینکه خون حیضش دیگه قطع شد یا ادامه داره؟ چرا؟ چون شک داریم اون مقدار خونی که در رحم بوده استعداد بقا داره یا استعداد بقاش که تمام شده، اینجا یا جاری میشه یا نه. اینجا محل اشکاله. آخون میگه جاری میشه، آیون میگن جاری نمیشه. ببینید و کذا کل ما ازاکان شک، چون تعطیل میشه این تکه، من بخونم چون این تکه با تا اجازه بدید سر سمه بیام که دیگه تمامش کنیم. و کذا کل ما ازاکان شک در امر تدریجی، از جهت شک در انتهاء حرکت شی که حرکت خلاص شد بین قوم و تهران و وصول شی به مقصد، او انهو یا شی بعدو هنوز فلبین تو راهه، این یه نوع شک میشه حساب کرد، رافعیشون نگفته. و اما ازاکان این شک از جهت شک در کمیت اون امر تدریجی، اون امر تدریجی که آب تو چشم تک تک میاد بیرون یا خون در حیض تک تک میاد بیرون، آیا این چه مقداره؟ کما فی نبع الماء و جریانش یا خروج دم در حیض و سیلانش، فی ما کان سبب شک در جریان و سیلان، شک در این که شنچنین است بقیه فی المنبع در آب، بقیه فی الرحم در دم، فعلا حالا شیء من الماء و دم چیزی مونده که بیاد بیرون، غیر ما سال و جرا منهما، یا چیزی نمونده خلاص شده. اینجا فربما یشکل در استصحاب این نبع و نبع ما و سیلان دم هین ازن، چرا؟ فان الشک لیس در بقاء جریان شخص ما کان جاریان، شخص اون آبی که جاری بوده که آمد و رفت بیرون تمام شد، شخص اون خونی که از رحم زن آمده بیرون که خلاص شد، شک در بقای اون نیست، بلکه شک در حدوث جریان جزء دیگر از آب و خونه که شک در جریانش از جهت شک در حدوثشه که چیز دیگه مونده که بیاد بیرون یا نمونده. اینجا اشکال در استصحاب، چون شک در بقا نیست، شک در حدوثه، اون که قبلا بوده آمد و رفت، این که بعدن شک در او داریم، شک در حدوثش داریم. نه ولیکن نهو آخون میگه که لیکن شنچه این است یتخیل، آخون میگه خیال اینه، به خیال میرسه، این توازوی ایشونه که بعض از محشین تاختن که نه خیال نیست این فلان و امان، نه این توازوی ایشونه، خیال میشه گمان میشه که به انهو شنچهین است لا یختل، به این شک، شک در مقتضی، اونی که ملاک در استصحاب به حسب تعریف استصحاب و دلیل استصحاب ملاک شک در بقا و صدق نقض عرفن، اینجا امر متدرج بقاش همینه، شک در بقا صادقه، میشه استصحابش بکنی با اینکه شک در مقتضیه. یک دقیقه اجازه بده من یک حدیث بخونم چون تعطیل داره میشه، فقط میخونم و معناشم میذارم به عهده خودتان دیگه. قال شنبه، یک شنبه تعطیل دیگه، بله. قال امامون الجواد، چون میلاد ایشون بوده، سلام الله علیه، در تحف العقول صفحه 339، این حدیث بسیار جالب و حساسیه، فرمود که من اسغا، اسغا با صاد و غین، اسغا یسغین، من اسغا ناطقن فقط ابده، یا من اسقا الى ناطقن فقط ابده، فان کان ناطقو، از کنم که ان الله فقط ابد الله، و ان کان ناطقو ینطقو ان ابلیس فقط ابد ابلیس را. فهمود به این که من اسقا الی ناطقن، کسی که تمام گوشش رو در اختیار یک گوینده، ناطق، سخنران، گوینده، حالا واعظ، مرشد، خطیب، مدرس، هر که هست، تمام گوشش رو در اختیار ایشون بذاره و گوش بگیره حرف ایشون را و پای منبرش بشینه، پای بحث بشینه، گوش به حرفاش بده، فقط ابده این عابد اون ناطقه. خب بعد فرمود به این که فا انکان ناطقو عن الله، فا انکان ناطقو عن الله، اگه ناطق از خدا سخن میگه و سخنش بوی خدایی میده، فقط عبدالله، این عابد عابد اللهه. این اون ناطق طریقه، اون ناطق مرآته، اون ناطق مجاز و معبره و این مستمع از گذرگاه نطق ناطق میره به سوی خدا. پس گرچه به ظاهر این عابد ناطق، اما در واقع عابد الله تعالی است. و ان کان الناطق ینطق عن ابلیس، اگر دهانش بوی شیطنت میده، قلمش بوی ابلیس میده، قدمش بوی ابلیس میده، درسش خدا نکرده بحثش از اون رائحه و بوی ابلیس و شیطان به مشام میرسه، عقلش، فکرش، دانشش، بینشش، گفتارش و چه و چه، این فقط عبد شیطان دیگه. این آقایی که گوش میده عابد ناطق، ناطق مرآت، ناطق در واقع دلال، کارچاخ کنه، ناطق در حقیقت کاروان چیه تا کاروان رو به کجا ببره. اگر ینطق عن الله، کاروان رو به سوی خدا میبره، اگر ینطق عن ابلیس، کاروان رو به سوی ابلیس و شیطان میبره. این حدیث شریف از امام جواد هست، سلام الله علیه
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.